ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتش اسرائیل میگوید یک سامانه پدافند هوایی سوریه را منهدم کرده است. آمریکا از افزایش درگیری‌ها در کرکوک ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا راهبرد دونالد ترامپ در قبال برجام را مسئله داخلی آمریکا دانست. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه را در یک حمله هوایی منهدم کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت حمله هوایی جنگنده‌های این کشور به سامانه پدافند هوایی سوریه به تلافی آتشباری پدافند هوایی سوریه به هواپیماهای جنگی اسرائیل در آسمان لبنان صورت گرفته است. به گفته این سخنگو، یک دستگاه سکوی پرتاب موشک ارتش سوریه با 4 موشک اسرائیلی هدف قرار گرفت و از کار افتاد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت حمله هوایی کشورش به تجهیزات سوری از طریق شلیک موشک از آسمان لبنان انجام شد و جنگنده‌های اسرائیلی وارد حریم هوایی سوریه نشدند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید کشورش اندکی پیش از این حمله روسیه را که در سوریه حضور نظامی دارد در جریان گذاشت. سفارت آمریکا در بغداد در اطلاعیه‌ای از بروز درگیری میان نیروهای کرد و نیروهای دولت مرکزی عراق در استان کرکوک ابراز نگرانی عمیق کرد. در بخشی از این اطلاعیه که سفارت آمریکا منتشر کرده، از طرفهای درگیر خواسته شده هر چه سریع‌تر عملیات نظامی را پایان دهند و تصریح شده که آمریکا از همکاری صلح‌آمیز بین دولت فدرال عراق با دولت‌های محلی حمایت می‌کند. به نوشته نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در بغداد، گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش دشمن واقعی عراق است و همه باید برای آزادسازی کشور از این مخاطره بکوشند. اتحادیه اروپا طی بیانیه حمایتش از حفظ توافق هسته‌ای یا برجام را اعلام کرد و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام از سوی دونالد ترامپ را مسئله داخلی آمریکا دانست. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بیانیه‌شان از واشنگتن خواستند پیش از برداشتن هر گامی تبعات آن برای امنیت آمریکا و همپیمانانش و منطقه را در نظر بگیرند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اشاره به تایید پایبندی تهران به برجام از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را دارای تأثیر مثبت بر روابط اقتصادی با ایران، مفید برای مردم ایران و عامل تقویت گفتگوی مستمر با تهران دانستند. در این حال بیانیه اتحادیه اروپا نگرانی خود را از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و تنش فزاینده در منطقه اعلام کرده، اما خواستار پرداختن به آن در قالبی خارج از برجام شده است. و اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین بر عزم خود برای حفظ برجام تأکید کرده و آن را رکن کلیدی ساختار بین‌المللی عدم گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای خوانده است. این بیانیه در پی نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ منتشر شد. شرکت نفت شمال صبح دوشنبه به کنترل نیروهای عراقی درآمد. این شرکت بزرگترین شرکت نفت در استان کرکوک است که طی 3 سال گذشته در کنترل کردها بود. گزارش ها حاکی است که نیروهای پیشمرگه کرد بدون مقاومت شرکت را تسلیم نیروهای عراقی کردند. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت نفت عراق گزارش داده بود رهبران اقلیم کردستان توافق کردند از رویارویی نظامی در نزدیکی تأسیسات نفت و گاز بپرهیزند. از سوی دیگر فرماندهان پیشمرگه ها میگویند حمله شبه نظامیان 8 شعبی را در جنوب کرکوک دفع کردند. کردها میگویند دولت عراق و 8 شعبی قصد تصرف نظامی کرکوک را دارند. میرسیم به گزارش های این بخش. در پی واکنش ها به تعلیق نمایندگی یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به رئیس مجلس خواهان رفع این تعلیق شدند. دیوان عدالت اداری با استناد به حکم دبیر شورای نگهبان تصمیم تعلیق نمایندگی سپنتا نیکنام را اتخاذ کرده که در دوره قبل هم از نمایندگان شورای شهر یزد بوده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی و روزنامه‌نگار در آلمان در گفتگو با رادیو فردا دلیل تعلیق نمایندگی این عضو زرتشتی شورای شهر یزد را چنین تشریح می‌کند.
این تعلیق بر اساس حکم دیوان عدالت اداری انجام شده و دیوان عدالت اداری هم پیرو شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده به ابلاغیه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان استناد کرده که در اون خواستار رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها شده بود. اما از چند جهت این حکم دیوان عدالت اداری ابهام داره. مهمترین نکته اینه که اگر دیوان عدالت اداری بنا باشه که بخواد بر نتیجه انتخابات ها دخالت بکنه، میتونه دامنش به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم کشیده بشه. یعنی وقتی مثلا یک نامزد مجلس تایید صلاحیت شد و رأی آورد، دیوان عدالت اداری حکم بده و بگه که این نامزد نمیتونه عضو مجلس بشه و باید تعلیق بشه نمایندگیش، و یا حتی در مورد رئیس جمهور با وجود اینکه یک رئیس جمهور رأی بیاره، دیوان عدالت اداری ورود بکنه و اعلام بکنه که اون فرد ریاست جمهوریش تعلیق است. برای همین درباره اصل ورود دیوان عدالت اداری به موضوع انتخابات شبهه وجود داره، هرچند که به هر حال دیوان عدالت اداری پیش از این در مواردی مانند بخشنامه‌های دولتی یا موضوعات عملکرد دولت یا نهادهای دیگه وارد عمل شده، ولی اینکه به هر حال بخواد در مورد موضوع انتخابات که در انتخابات شوراها نظارتش بر عهده مجلس هست وارد عمل بشه، خب میشه گفت که تا حالا امر کم سابقه ای بوده.
آقای مهرابی، در نامه آیت الله جنتی در این باره به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد شده. در اون اصل همه اختیارات در مورد استنباط از هر قانونی بر عهده فقهای شورای نگهبان دانسته شده. از این رو آیا محل دیگه وجود داره برای اقدام قانونی در این خصوص؟
بر اساس قانون اساسی، هرچند تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، اما تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس هست و در اینجا قانون انتخابات شوراها هم یک قانون عادی تلقی میشه و اگر شورای نگهبان بخواد در این باره حتی اقدامی هم بکنه، بعد از مجلس بخواد که این قانون را تفسیر بکنه، بعد در مورد اون تفسیری که مجلس انجام میده نظرش را اعلام بکنه. ولی اینکه شورای نگهبان به صورت مستقیم وارد عمل بشه و خودش بخواد یک قانون عادی را تفسیر بکنه، برخلاف قانون هست.
خب گزارش ها حاکیه که هم اعضای شورای شهر یزد، هم شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همه معترض بودن به این وضعیت. خود آقای سپندان نیکنام گفته میشه که برای مرخصی رفته، رئیس شورای شهر یزد اعتراض داشته. اکنون فکر میکنین که این وضعیت به کجا میکشه؟
و حال اگر دیوان عدالت اداری بخواد بر حکمش اصرار بکنه و دیگر مسئولین قوه قضاییه این موضوع رو برش مصر باشن و دستوری برای لغوش ندن، از اونجایی که به هر حال ممکنه یک حکم اداری تلقی بشه، چندان بعیده که اعضای شورای شهر یزد بتونه در برابرش مقاومت بکنن، مگر اینکه به هر حال این موضوع از طریق رایزنی های بین قوا حل بشه و مجلس بخواد در این باره یک اقدام جدی انجام بده، و یا اینکه اگر درگیری بالا گرفت هیئت حل اختلاف قوا وارد موضوع بشه. اما همه اینها بستگی به این داره که نهادهای مانند مجلس چقدر جدی بخوان وارد عمل بشن و این موضوع رو پیگیری بکنن، و یا اینکه بخوان در برابر سکوت بکنن.
توضیحات احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، رو میشه دید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از آنجا که فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی در آمار مالی و اقتصادی منعکس نمیشه، میتونه تصمیم‌گیری‌ها و فضای کلان اقتصادی رو تحت تأثیر قرار بده. فیروزه خلدبری از اقتصاددانان سرشناس ایرانی در پژوهشی برای دوره زمانی دهه 40 تا 60 خورشیدی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران رو بیش از 60% برآورد کرده بود. حال وزارت اقتصاد ارزیابی جدیدی از این نیمه پنهان اقتصاد ایران ارائه کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش از آرش حسنی.
اقتصاد زیرزمینی، بخش خاکستری، اقتصاد غیر رسمی، اقتصاد موازی و نام‌های دیگر از این دست ترکیب‌های واژگانی است برای توصیف بخشی از اقتصاد که در آمارها نیست. مالیات نمی‌دهد، گاه با فعالیت‌های غیرقانونی در ارتباط است و ثبت و ضبط نمی‌شود. موزل وجود و توسعه اقتصاد زیرزمینی البته تنها مختص ایران نیست و حتی اقتصاد کشورهای توسعه یافته نیز کم و بیش با این موزل روبرو هستند، هرچند که ابعاد، اندازه و ماهیتی متفاوت دارند. بر اساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت 12 منتشر کرده، 36.5% از اقتصاد ایران اقتصادی زیرزمینی است. بر اساس این گزارش، اقتصاد زیرزمینی در سال 1353، یعنی 4 سال پیش از انقلاب سال 57، فقط 7% از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می شد. حالان که همکنون این بخش ابعادی معادل 36.5% از اقتصاد ایران را در گستره خود دارد. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با روزنامه شرق ضمن مقایسه کل افراد شاغل در اقتصاد ایران با کسانی که بیمه بازنشستگی دارند به این نتیجه گیری و جمع‌بندی می‌رسد که 6 میلیون نفر در ایران در بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد شاغل هستند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، فقر و نابرابری، نرخ بیکاری بالا، فضای کسب و کار بازدارنده، دشواری راه یافتن به بازار کار قانونی و بار مالیاتی سبب ساز رشد روزافزون بخش اقتصاد غیررسمی در ایران شده است. فساد نیز از عوامل مؤثر بر شکل گیری چنین حاشیه هایی در اقتصاد ایران است. احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، چندی پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی دلایلی برای شکل گیری چنین بخشی برمی شمرد.
متاسفانه باید گفتش که تقریبا کسی خوب وظیفه‌اش انجام نداده. تلاش میکنن، ولی چون سیاست همگن نیست، چون سیاست با هم سازگار نیست، چون کشمکش سیاسی وجود داره، تفاهم سخته در سیاست ها، چون مجلس و دولت نگاه حوزه ایشون قوی‌تر از نگاه ملیشونه، مخصوصا تو مجلس، چون فساد سیستماتیک و شبکه‌ای وجود داره و چون قانون کار مناسب تربیت اشتغال نیست، چون محیط کسب و کار وضع خوبی نداره و چون در استخدام ها و نصب مدیران صلاحیت و قابلیت ملاک اصلی نیست، همه اینا سیستم رو ناکارآمد میکنه و تلاش ها خیلی کم ثمر میشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز با اشاره به حجم بالای دولت در اقتصاد، این ساختار دولتی را در شکل گیری فساد سیستمی بی تأثیر نمی داند.
حدود 70-80% تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی است. حدود 70% بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است و صاحب منصبان این دولت متورم که حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران به شمار میان، با در اختیار داشتن چیزی که بهش میگن در ایران امضاهای طلایی، در معاملات داخلی و بین‌المللی دست پیدا می‌کنند به ثروت‌های افسانه‌ای و به خصوص این امضاهای طلایی هیچ گونه کنترل جدی بر اونها اعمال نمیشه و همه چیز رو در اختیار دارن، از صادرات و واردات گرفته تا پرداخت تسهیلات بانکی و غیره.
انتقاد از امضاهای طلایی انتقادی است که پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز به آن اشاراتی داشته است.
البته در زمینه فساد اولین قدم پیشگیری است. همه باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری شود، با قانونگرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات،
ایجاد فضای کسب و کاری پیشبرنده و کاهش بازدارندگی از قبیل اعمال سیاست‌های مالیاتی مؤثر و مشوق تولید می‌تواند فعالان بخش غیررسمی اقتصاد را متقاعد کند که به بخش رسمی و شفاف اقتصاد ایران بازگردند. اما برای این امر، آنطور که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، میگوید نیاز به تغییر و اصلاح در ساختارهاست.
خصوصی سازی، کوچک کردن نقش دولت، کوچکتر کردن وزنه دولت در اقتصاد و کاهش بوروکراسی دولتی، پیشروی به طرف تکنرخی شدن ارز، انجام اصلاحات بانکی، واقعی شدن قیمت حامل های انرژی و غیره و غیره. متاسفانه این اصلاحات انجام نشده. فضای ایران در وضعیتی نیست که بشه این اصلاحات رو انجام داد و در حال حاضر بر بسیاری از زمینه ها ما شاهد کند شدن شدید قطار اصلاحات اقتصادی هستیم. همون حرکت لاک پشتی هم از اون چیزی که بوده کندتر شده.
اگرچه ایجاد شفافیت در اقتصاد و به نظم درآمدن ساختارهای اقتصادی موجب بهبود عملکرد اقتصاد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نتیجه ارائه خدمات عمومی گسترده‌تر و مناسب‌تر می‌شود، اما در کوتاه مدت کاهش حجم و فعالیت بخش غیررسمی اقتصاد می‌تواند موجب گران‌تر شدن خدمات و کالاهایی شود که در این بخش تولید می‌شوند.
اقتصاد زیرزمینی نیمه پنهان اقتصاد ایران، گزارشی بود از آرش حسنیا و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.